أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث به اینجا رسید که عرض کردیم به نظر ما معنای شرط التزام تابع عقد نیست، بلکه شامل التزام مرتبط به التزام آخر می شود، ولو التزام تابع نباشد. ولذا نتیجه این بحث همین مطلبی است که آقای سیستانی هم در اجاره به شرط قرض مطرح کردند. همین کاری که در بنگاه ها می کنند، اجاره می دهد خانه را به ماهی 1000 تومان به شرط قرض الحسنه 10 میلیون تومان. این طبق نظر مشهور بلا اشکال است. چرا؟ برای اینکه فرمودن اگر بگوید اقرض تو که به شرط الاجاره قرض ربوی، اگر در عرض هم بگوید قرض میدهم و اجاره میدهم، که در عرض هم باشد باز کل من هما شرطون فل آخر، باز اجاره میشه شرطون قرض. اگر در عرض هم باشند، باز هر کدام شرط در ضمن دیگری می شود، مثل بیع دو لنگه در که بیع هر کدام از این دو لنگه شرط در ضمن بیع لنگه آخر هست، ولذا خیار تبعض صفقه پیش می آید. ولی مشهور فرمودن اگر بگه اجاره به شرط قرض مانعی ندارد، چون اجاره اصل است، قرض تابع، و قرض شرط ندارد تا بشود انما یجیء الربا من قبل الشروط. خب ما مطلبی رو سابقا از آقای سیستانی نقل می‌کردیم، معلوم میشه فرمایش ایشون درسته. ایشون می‌فرمودن شرط التزام تابع نیست، شرط التزام مرتبط، سواء کان تابعا ام متبوعا. این اجاره به شرط قرض، خود اجاره التزام مرتبط به قرض می شود، ولو اجاره تابع نیست، مطبوع هست، اما التزام مرتبط به قرض، هر التزام مرتبط به قرضی شرط القرض است، و شرط القرض که موجب جر منفعت بشود مصداق رباط. نفرمایید که اجاره که متضمن التزام و الزام نیست، مثل بیع اجاره الاعیان متضمن الزام و التزام نیست، متضمن اعتبار ملکیت است. خب این اولا طبق نظر حضرت امام بود، و الای سیستانی میگن شرط ارتکازی هست در ضمن عقد بیع و عقد اجاره که ملتزم است این طرف به تسلیم، و تسلیم این و طرف دیگر ملتزم است به تسلیم ثمن یا اجرت. وانگهی ما عرض کردیم اجاره یا بیع متضمن تعهد خود ممکن است نباشد، اما الزام و التزام بر خود عقد الاجاره صادق است. تعهد متعلقش فعل اختیاری است. بله، اگر ما بگوییم شرط ارتکازی نیست، تسلیم و تسلم حکم عقلایی است، کما علیه السید الامام و هو الظاهر، میگیم تعهد به فعل اختیاری نیست در اجاره یا در بیع، اما خود پذیرش اجاره یک نوع التزام است. پذیرش بیع یک نوع التزام است. پذیرش بیع و اجاره‌ای که موضوع است برای احکام الزامیه عقلائیه، و یشهد علی ذلک، خود ایجاب و قبول، خود ایجاب و قبول در بیع مصداق الزام و التزام است. ایجاب و قبول در اجاره مصداق الزام و التزام است، ولو ما بگویم خالی است از تعهد، چون متعلق تعهد فعل اختیاری است. من ملتزمم به خود مالک شدن شما نسبت به این منفعت در مقابل اجرت، تعهد به فعل اختیاری غیر معقول است، اما الزام و التزام معقول است. و شاهد و علی ذلک صحیحه وارده در باب شخصی که پدرش عبد بود، باب ابواب الارث ظاهرا باب 22 بود که حدیثش رو قبلا نقل کردیم. این پسر دید زن پدرش کنیز است و با مولای خودش مکاتبه کرده است. آمد گفت زن بابا، من اقساط مکاتبت رو پرداخت میکنم به مولای خوده، اما فردا که آزاد شدی نگی من شدم زن حره و حق خیار دارم ازدواجم را با عبد فرض کنم به شرط ان لا یکون لحل خیار. حضرت فرمود لیس لها الخیار، المسلمون عند شروطهم. این شرط و نتیجه بود دیگه، به شرط و شرط علی قریب به این مضمون. اگر پیدا کنید، مفادش این بود که شرط کرد بر این زن پدر که کنیز مکاتبه بود که تو بعد از این که آزاد شدی خیار فسخ ازدواج با پدرم را نداشته باشی. خب شرط و نتیجه بود، الزام و التزام به فعل نبود، شرط و فعل نبود. اما امام تصدیق فرمود که لیس لها الخیار، المسلمون عند شروطهم. شرط الزام و التزام اهم از تعهد به فعل است، یا الزام و التزام به نتیجه، به یک امر وضعی، به یک حکم وضعی. ولذا خود این اجاره به شرط قرض، خود اجاره مصداق شرط است، مصداق الزام و التزام است که مرتبط است با قرض. ولذا عرض می شود خدمتتون که مشکل است اجاره به شرط قرض، شبهه قویه دارد. الزام و التزام به فعل نیست. شما مشکلتون این بود که می‌فرمودید شرط قول الزام و التزام و متعلق الزام و التزام فعل است، و حضرت امام هم فرمود بی متضمن الزام و التزام به هیچ فعلی نیست، اعتبار ملکیت است. بنده از بخورم نص روایت تطبیق کرده المسلمون عند شروطهم را بر شرط و نتیجه که متضمن الزام و التزام به فعل نیست. بله، پس شرط بر غیر تعهد به فعل تطبیق شده، اما این که شرط الزام و التزام، شرط الزام و التزام تابع است یا اعم از تابع و مطبوع، اون رو قبلا بحث کردیم. شبهه برخی از آقایان اون بود که می گفتن اصلا، یعنی حضرت امام فرمود که اصلا برفرض بگیم از شرط و هو الالتزام المطلق ولو کان التزاما ابتدائیا شامل بیع و اجاره نمی شود، چون بیع و اجاره متضمن التزام و الزام نیست. معظمون اینه که الزام و التزامی که معنای شرطه به معنای تعهد به فعل نیست. الزام و التزام ولو به یک حکم وضعی، این روایتی رو که خوندیم در جلد 23 وسائل شیعه چاپ آل البیت صفحه 155 صحیحه سلیمان ابن خالد، متنش اینه: به شرط ان لا یکون لک الخیار علا ابی اذا انت ملکت نفسک قالت نعم. حضرت فرقا و حضرت در آخر فرمود لا یکون لها الخیار المسلمون عند شروطهم. شرط رو اطلاق کردن بر شرط و نتیجه که خالیت از تعهد به فعل، شرط الفعل که نیست، شرط و نتیجه است. پس مراد از شرط قطعا الزام و التزام به فعل نیست. الزام و التزام ولو به حکم وضعی مصداق شرط است. این استفاده‌ای که ما از این روایت میکنیم. نکته دیگر هم قبلا گفتیم که الزام و التزام لازم نیست تابع باشد، روایاتی رو آوردیم، ولذا اجاره به شرط قرض مصداق قرض مصداق شرط ضمن شرط القرض است، و شرط قرض اگر موجب نقض بشود، از روایات مختلفه ای استفاده شده است که منشأ ربا هست. خب این این بحثی که روزهای قبل کردیم، روایاتی رو خوندیم که به التزام عقدی عنوان شرط اطلاق شد. عرض کردم روایاتی خوندیم که به خود التزامی که تابع نبود، التزامی که اصیل بود و نه تابع، عنوان عقد، عنوان شرط صادق شده بود. شرط روایاتش رو قبلا خوندیم، دیگه تکرار نمی کنیم. خب برگردیم به فرمایش حضرت امام. امام فرمود از شرط عبارت است از اونی که الزام و التزامی است که ظرفش عقد است و هیچ عقد معلق بر آن نیست. این فرمایش حضرت امام که عرض کردیم در تحریر الوسیله هم در کتاب القرض ثمره برش باز کرده، فرموده لو قال المقرض اقرضت که به شرط دفع الفائده فقبل المقترض القرض بدون شرط صح القرض و لم يرتكب المقترض اثمن. خب این فرمایش حضرت امام اولا خلاف اون مطلبی است که خود ایشان در کتاب البیع جلد دوم صفحه عرض شود خدمت شریفتون بله در بحث ربا در جلد دوم در بحث ربا نیفرد اونجا. خب در اونجا فرموده بحث حیل ربا رو ایشون مطرح میکنه در جلد دوم، در اونجا اینطور فرموده، فرموده که ایشون مثال میزنه به بیع به شرط قرض. حالا چون خصوصیت نداره بیع به شرط قرض، من مثال میزنم به همین اجاره به شرط قرض. عرض کردم امام اجاره به شرط قرض رو اسم نبرده ها، ولی چیزی فرموده که در اجاره به شرط قرض هم میده. چی فرموده؟ فرموده است که اجاره به شرط قرض این ربا هست. چرا؟ برای اینکه این آقایی که خونش رو که اجارش به 300,000 تومان هست، به خاطر اینکه 10 میلیون پول نیاز داره میخواد وام بگیره، هیچ کجا وام بهش نمیدن، از این مستأجر میخواد بگیره، میگه 10 میلیون به من بده، اجاره 300,000 تومانی تو میکنم 10,000 تومان. آیا این قرض که این مستأجر میده 10 میلیون میاد میده مبنیه بر این اجاره محاباتیه، اجاره ارزان نیست؟ قطعا هست. این قرضی که این مستأجر میاد میده، آقا بفرمایید قرض الحسنه 10 میلیون، آقای مستأجر اگر بعدن کشف شد که این خانه قصری بود، شما صبر میکنی تا آخر سال بگی ما قرض الحسنه دادیم، قرض الحسنه 1 ساله دادیم، صبر میکنی بیچاره میکنی صاحب خونه رو، به دادگاه میکشونیش اگه 10 میلیون تو نده. و این معناش اینه که قرضی که شما داری میدی به این صاحب خانه مبنیت، امام فرموده مبنیت در این عقد اجاره. حالا ایشون مثال زده به بیع به شرط قرض، فرق نمی کنه، به بیع محاباتی به شرط قرض. خب تعبیر ما اینه که یکون القرض مبنیان علی العقد لا انه یکون دائیان. امام میفهمه دائی نیست، بلکه قرض مبنی است بر این عقد اجاره، ولذا امام میفهمه هو عین الربا. حالا خوشبختانه این نظر امام در فتوای ایشون منعکس نشد، و الا مردم خیلی سخت برشون میشد مستأجرها. تو فتوا ایشون هم در تحریر داره که اجاره به شرط قرض، بیع محاباتی به شرط قرض صحیح است، هم تو استفتاءات تعبیر جالبی میگه اجاره به شرط قرض صحیح است مگر این که به قصد فرار از ربا باشد. و ما نفهمیدیم چه کسی اجاره به شرط قرض میده و قصدش فرار از ربا نیست. هر کس، هر مالکی که خونش رو اجاره میده همراه با قرض، یعنی رهن و اجاره، اصلا این اجاره رو میاره پایین برای اینکه قرض بگیره. ولی دا اگر این آقای مستأجر بگه آقا ما با شما یه حرفا نداریم، شما اگه خونت هم اجاره نکنم من بهت قرض میدم، یا فرض کنید به این مالک بگن که تو چرا از این مستأجر قرض میگیری، یک مؤسسه تشکیل شده وام میدن، میره از اونجا وام میگیره، خونش هم اجاره میده ماهی 300,000 تومان، چرا اجاره بده ماهی 10,000 تومان؟ اصلا این برای این که قرض بهش بدن ارزش خونه، اجاره خونه رو میاره پایین. اصلا هیچ موردی نیست. ولی خونش رو اجاره میده، نه به 10,000 تومن. خونه 300,000 تومنی رو بیاد به شما اجاره بده به 10,000 تومن، چرا نمیده؟ میره سراغ یک کسی که حاضر پول پیش بده 10 میلیون. این معلومه اون به خاطر اینکه قرض بگیره این کارو میکنه، اجاره خونه رو میاره پایین. پس شما هم که به او قرض میدید 10 میلیون، هدفتون اینه که 10 میلیون قرض بدید تا هر ماه اجاره بهتون به دوشتون سنگینی نکنه دیگه، همش قصد فرار از ازدواج. پس این که تو استفتاءات هست که اجاره به شرط قرض مانعی ندارد مگر به قصد فرار از ربا باشد، من فکر میکنم هیچ موردی نیست که به قصد فرار از ربا نباشد. به هر حال این فرمایش حضرت امام در جلد 2 کتاب البیع در بحث حیل ربا نگاه کنید، صفحه 551 در جلد 2 کتاب البیع صریحا این رو فرمودن، فرمودن که اصلا این عین ربا، بل هو عین ربا. حالا خب حضرت امام شما فرمودید اجاره به شرط قرض، القرض یقع مبنیا علی اجاره. خب این مبنیا علی با این مسلک ظرفیت شما جور نمیاد. مسلک ظرفیت با مسلک مبنی بودن عقل بر شرط سازگار نیست. مبنی بودن یعنی معلق است، مبنی یعنی این دیگه، مبنی یعنی معلق. خب این حالا به عنوان حالا اختلاف دو مطلب کتاب مطرح میشه، مهم نیست. اصل مطلب حضرت امام رو ببینیم درست هست یا درست نیست. نه اجاره به شرط قرض و امام تو استفتاءات، نه 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 اینا یه چیز دیگه. اونی که شما فرمایید راه حلی است که آقای سیستانی ارائه میکنه، ما هم قبلا عرض میکردیم که هیچ عملی هم نیست. میگن به جای اجاره به شرط قرض که مشکل است، و این اشکال هم فقط آقای سیستانی نمی کنن، آقای عراقی اشکال میکردن، مرحوم آقای صدر اشکال میکردن، امام اگر بخواید به نظرات استدلالیشون توجه کنید که اصلا نه تنها اشکال میکنه، میگه عین رباخاری. حالا آقای سیستانی گفتن از این اشکال میخوای خلاص بشی یه راه حلی هست، سه دنگ مثلا این خونه رو که میخوای اجاره کنی بخر به بیع القیاس، آقا سه دنگ این خونه رو میخرم به 10 میلیون به بیع القیاس، سه دنگ دیگه شم اجاره میکنم ماهی 10,000 تومن. خب آخر سال اجاره ها رو گرفته صاحب خونه، اون که هیچ، آخر سال 10 میلیون رو صاحب خونه پس میده، خونه شو پس میگیره. این دیگه به نظر آقای سیستانی دیگه هیچ کدومش قرض نیست، یک نه سه دنگ به الخیار، سه دنگ هم اجاره است، شرط القرض نیست. ولیکن این رو مطمئن باشید، مگه دو تا طلبه با همینجور قرار داد ببندن؟ و الا تا به مردم این حرفا رو بزنید مردم اصلا وحشت میکنن، میگن نکنی قصد بالا کشیدن خونه ما رو داری. خب بگذارید، راجع به فرمایش حضرت امام که شرط همین به عرفی خواست اون دیگه خدا رحم کرده که مردم خبر ندارن که در بیع الخیار اگر مشتری فروخ این سدنگی را که خریده است به شخص دیگر، بیعش بنابر نظر برخی از فقها صحیح است، منتها سر وقت باید بعد قیمت اون سدنگو به مالک بده. حالا وارد این بحث نمیشیم، اینجا خوبیش اینه که حق و شفعه هم هست برای مالک، چون سدون مال مالک، سدون مال شما مستأجر دیگه. وارد این بحث نشیم که این جزئیات مشکلاتی به دنبال خودش میاره. حالا فعلا سراغ این فرمایش امام بریم. نه، اصل فرمایش امام که شرط رابطهش با عقل رابطه ظرف و مظروف است. خیلی نادره، قبول دارم خیلی نادره. همون مورد نادر که پول میگیره برای اینکه فقط تضمینی باشد برای اینکه برخ چند قصه اجاره رو این حداقل تضمین بشه. اگر نقصی وارد کرد مال مستأجر، اون نقص بالاخره پولی پیش مالک باشه. ولی همون این نادره، معمولا نیاز دارن صاحب خونه به پول، همون جا هم همون قرض رو که میگیره اجاره رو میاره پایین.
ممکنه
که من اجاره همینه ولی مقدار رو میگیرم، این دیگه نادر است، نادر میشه. خب بله، حالا اگر واقعا اینجوری باشه که هیچ تأثیری نداره، این دیگه خیلی نادره. خودتون میدونید واقعا نادره. این نوع مردم که میرن رهن و اجاره میکنن، چون واقعا پول تهیه اجاره شو نداره، میگه یه پولی میدم آخرش هم پس میگیرم، چرا هر ماه اجاره بی خودی بدم؟ اینجوری میگن مردم. پولم نداره آخه، ماهی 500 هزار تومان بیاد اجاره بده، 300 هزار تومان اجاره بده. صاحبخونه‌ها معمولا میگن این پولو بگیریم بدنیم به یه زخمی بالاخره. خب حالا فرمایش حضرت امام رو دنبال کنیم. عرض ما اینه که حضرت امام، رابطه ما دنبال اشکالیم، راهکار بر ما لازم نیست. ما میگیم یه اشکال هست، شما راهکار بدید. راهکار ما به الخیار بود دیگه، که گفتیم مردم اطمینان نمی کنن، عمل نمی کنن. یه وکالتی بگیره مستأجر، اگه الان راهکارش اینه که احتیاط واجب رجوع کنن به دیگران. آی سیستمی احتیاط واجب میکنه، آی عراقی هم احتیاط واجب میکرد، آی صدر هم احتیاط واجب میکرد. خوبیش اینه که همه اینا احتیاط واجب میکنن، مشکلات رو درک میکنن، رجوع میکنن به دیگران. ولی حالا خدا رحم کنه یه مرجعی بیاد بگه احتیاطات واجب من قابل رجوع به غیر نیست، اون دیگه عرض شود خدمت این که فاجعه است. عرض شود یا حجت ابن الحسن به رفت فریاد ما میشه. خب دیگه اون عرض شود خدمت این که دیگه بعدا بیع الخیار و اینجور چیزها رو پیگیر دیگه. همین راهش اینه که مستأجر یا مالک هر کدوم که آخوندن قرارداد سوری امضا کنه که اشکال قرض ربوی پیشنهاد سوری امضا، بعد به طرف مقابلش بگه که من چون یه مشکلاتی دارم، من قرارداد امضا کردم ولی یه مشکلاتی دارم پیش خودم، شما یه وکالتی به من بده که من در همین چارچوبی که قرارداد نوشتیم به نحوی یه قرارداد شرعی ببندم. نه قرارداد وقتی دست طرف هست، طرف دلش به همین قرارداد خوشه که توش نوشته اجاره به شرط قرض، و وکالت گرفت میاد پیش خودش بیع الخیار میکنه دیگه. عرض شود خدمتتون که حضرت امام بگم آره کار میکنه؟ یعنی نمیدونم، حالا باید فکر کنم ببینم. راجع به سر به هر حال هر جوری باشه همون مشکلات به ارخیه رو داره. حالا راجع به ظرف و مظروف بودن شرط و عقل، ما ما عرضمون اینه، عرض ما اینه که امکان این مطلب رو انصافا نمیشه انکار کرد که شرط رابطهش با عقد رابطه ظرف و مضروب باشه. میشه یک مردی با یک زنی ازدواج میکنن، منتها این زن فرصت طلبی میکنه یا این مرد فرصت طلبی میکنه، در ضمن این عقد نکاح شرایطی براش خودشون میذارن. زنه میگه به شر و ملتزم باش، و ملتزم باش که من رو عمره ببری. مرد میگه قبول. خب میتونه رابطه این شرط با رابطه عقد نکاح رابطه ظرف و مضروب باشه. و عرضم کردم که ظرفیت اعتباریه، یعنی اصلا اعتبار میکنه که این شرط در ضمن این عقد است، نه صرف ضمنیت تکوینیه. زو این امکان ظرفیت است، ولی ظهور عرفی شرط در همین بنا و تعلیق. وقتی میگه بعت که علا ان تخیت لی ثوبا، اصلا ظهور عرفیش اینه که اگر ملتزم میشوی به خیاطت ثوب، من بیع میکنم. ولذا اگر مشتری بگه قبل تو، بدون شرطه. عرفن میگن که شما ایجاب و قبولتون با هم تطابق نداره. اگر مبنای حضرت امام درست بود که ظرف و مظروف هستن، مشکلی نبود، تطابق بین ذات عقد بود، ولی این خلاف ظاهر عرفیه. ظاهر عرفی اینه که معلق میکنه تملیک را بر التزام طرف مقابل به خیاطت صبح. این که ایشان فرمودن ظاهر بعت که علا ان تخیت لی ثوبا، اگر بخواد تعلیق باشه، تعلیق بر نفس خیاطت صبح، نه بر التزام به خیاطت صبح، این خلاف ظاهر. چرا خلاف ظاهر؟ برای اینکه شاهدش اینه که مشتری اگر خیاطت صبح نکرد، ممکنه بایع از حقش تنازل کنه، یه حق تخلف شرط، خیار تخلف شرط دارم، نمیخوام اعمال کنه. عرف بیع رو باطل نمیدونه با تخلف مشروط علیه از وفای بشرط. معلوم میشه که معلق علیه نفس تحقق شرط در خارج نیست که بگه اگر خیاطت محقق نشد من بیع نمی کنم. نه، پس تحلیل عرفیش اینه که معلق علیه التزام به خیاطت صوبه. ولذا فرق بین عنوان مقدم و وصف همینه. مثال بزنم، یه وقت میگه که بعت که هذا العبد الکاتب به کجا، بعد مشتری هم میگه قبل تو، و ثم یتبین ان هذا العبد لیس کاتبا، نام خودش رو هم نمیتونه بنویسه. عرف چه کار میکنه در اینجا؟ عرف میگه که مشتری حق داره که به هم بزنه، اما اگر باید بیاد بگه آی مشتری، این عبدی که به تو فروختم یه هفته پیش، این سواد خوندن و نوشتن نداره، من دروغ گفتم، ولذا بی محقق نشده، یا پولتو بگیر عبد و پس بده، قیمت عبدم در بازار شده چند برابر. مشتری میگه بیخو، من به همین عبد بی سواد راضیم، میبرمش نهضت سواد آموزی، بالاخره اونها باید بالاخره کار بکنن، بی هم سعید این شان. اما اگر بیاد بگه بعت که هذا الدهن الحیوانی به کجا، ثم بان انه دهنان نباتی، خود فقها گفتن بی باطله. چرا؟ برای اینکه دهن نباتی و دهن حیوانی، اینا حیوانی بودن روغن و عنوان مقدم عرفن، یعنی عرفن روغن حیوانی با روغن نباتی دو جنس هست، یا حداقل دو نوع هست، ولی عبد بی سواد و عبد با سواد دو نوع نیستن، یک عبد در دو حال در دو وقت. و لذا بعث که ها در دهن الحیوانی میبینید اینا عرفی و مثل ظاهره که باید فرق نمی کنه باشه حتی بگه بشد بعث که ها در دهن به شرط انیکون حیوانی هست این ظاهرش ظاهرش اینه که مبی دهن حیوانی ظهور عرفی ارتکازات عرف رو باید بشکافیم اگر این اگر گفت که بعث که ها به شرط ان الا به شرط ان يكون مثلا رجلا بعد معلوم شد که این زنه اون مرد میخواد براش کار بکنه بعد معلوم شد این زن خب معلوم اصلا به باطله ولی گفت به شرط ان يكون رجلا به شرط ان يكون رجلا لفظش که مهم نیست مهم اینه که ظهور عرفیش اینه که تعلیق بیعت بر وجود این وقت خارجن به جوری که لب انتفل وقت بطلال بیعت یا معلق است معلق نیست بر وجود این وقت بلکه در فرض تخلف این وقت خیال داره این ارتکاز عرفی علامت گذاری میکنه دیگه و فارغه اینجا هم همینطوره به تو که علا انتخیط لی صوبن از کجا میفهمیم معلق علی التزام به خیاطت صوبه و نه خود خیاطت صوب از همین برخوردهایی که مردم با هم دارن اگه کشف شد که اگر خیاطت نکرد صبرا هیچ عرفی نمیگه که بطل از بی هیچ عرفی نمیگه اصلا این بی از اول معلق بود باطل بود حتی اگر خیاطت صبرا محقق بشه چون بی معلق باطله هیچ عرفی اینو نمیگه نه از اون طرف هم بگیم هیچ ارتباطی نیست بین این بی و بین این شرط الا ارتباط ظرفیت اینم خلاف متفاهم عرفی و شاهدش اینه اگر بگه بعتو که علا انتخیط لی صوبن اونم بگه که اشتریتو علا انتخیط انتن صوبن لگ لگ بازی میگه هر صحت که فروختم این وبی رو به تو بشه که تو برا من لباس بدید مشتری هم گفت که من خریدم اینو بشه که تو برا من لباس بدید دعوا دارم با هم این چه عقدیه چه تطابقی از نظر امام تطابق دیگه تطابق تو لفظ کنه تطابق میگن بابا او ببینید بایه میگه به شرطی که تو خیاطت صبح کنی برا من مشتری هم میگه من خریدم بشه که تو برا من خیاطت صبح کنی کدوم عرفی اینه تطابق قائل بین ایجاب و قبول یه قبل دعوا دارم اون میگه به شرطی که تو خیاطت صبح کنی اونم میگه به شرطی که تو خیاطت صبح کنی بعد بگیم اینها عقد صحیحه اینو نمیشه گفت ولذا تا این مقدار ما نظر مشهور رو قبول کردیم عبارت از شرط حقیقت شرط از تعلیق عقد بر التزام مشروط علی به شرط اون وقت نتیجه میگیریم این که در ما نحن فی این که حضرت امام فرمود شرط چون رابطه اش با عقل رابطه ظرفیت و مظروفیته عرف این رابطه رو دخیل در وجوب وفا نمیدونه نه رابطه شرط با عقل رابطه ظرفیت نیست رابطه معلق و معلق علیه چجور عرف القا خصوصیت بکنه در وجوب وفا چه میدونیم شاید التزام در شرط التزام مرتبط هست مرتبط دیگه چون ارتباط و بنا و تعلیق چجور عرف اینو القا بکنه بگی که هر التزامی ولی التزام ابتدایی وجوب وفا دارد بله این فرمایش حضرت امام رو قبول داریم از التزام تابع به التزام متبوع عرف الغای خصوصیت میکنه یعنی عرف بین این که این شرط التزام تابع عقد باشه و وجوب وفا داره و این که یا التزام اصیل باشه مثل همون اجاره به شرط قرض عرف انصافا بین قرض به شرط اجاره که اجاره التزام تابع و بین اجاره به شرط قرض که اجاره التزام مطبوعه فرق نمیگذاره میگه چه چیم به قول چی میگن چه خواجه علی چه علی خواجه بابا چه اجاره به شرط قرض، چه قرض به شرط، بله این درست تعدی میکنی. اما ما میگیم شرط صادره، اگر کسی گفت نه شرط التزام تابعه، میگیم بله انصافا عرف این مقدار رو الغای خصوصیت میکنه، از التزام تابع تابع بودن التزام وجوب وفا نمیاره. آقا توفیلی بودن شرط تازه باید مقامش رو پایین بیاره. اون انسان ها هستن که من تواضع رفعه الله. شرط وقتی تابعه یعنی خاره، تابع یعنی توفیلیه، توفیلی بودن شرط باعث نمیشه که ارزشش اونقدر بالا بره که وجوب وفا پیدا کنه، به جوری که اگر این شرط بیاد بشه اصیل باید وجوب وفا نداره، تا تابعه تا توفیلیه احترام داره، وقتی خودش میشه رئی باید بهش توهین بکنم؟ و این که نمیشه که. و اگر این التزام تابع توفیلی وجوب احترام دارد، المؤمنون عند شروط، حالا آمد این التزام یه روز شد رئی، بگم مردم بگن که دیگه تو وجوب وفا نداری، این انصافا خلاف فهم ورسید. فتحصل ان الشرط هو الالتزام المرتبط تابعا کان او مطبوعا، و اگرم گفتیم شرط التزام تابع است، الغاء خصوصیت میکنین از وجوب وفا، تابع بودن لازم نیست، ولی الغاء خصوصیت به التزام ابتدایی نمیشه کرد، حتی باید التزام مرتبط باشه. این خلاصه عرض ما، بقیه مطالب انشاءالله روزش